یادداشتی برای زنده یاد داریوش رفیعی، صدایی که خاموش نشد. اعتماد. از کودکی در منزل مادر بزرگ مادری ام بسیار نامش را می شنیدم. آهنگ مستان او را زیر لب زمزمه می کردند. مادر بزرگم همیشه می گفت وقتی از مادرش که عزیز خطابش می کردند، درخواست خواندن می شده مستان داریوش رفیعی را می خواند است. آن سالها هنوز سیدی و فضای مجازی و امکانات امروز نبود، اما تا وارد عالم موسیقی و نوازندگی ویولون شدم، تمام نوارهای داریوش رفیعی را از کاسفروش‌های خیابان نادری خریدم. با خواندن کتاب‌های مختلف متوجه شدم او را استاد مجید وفادار کشف کرده و با ساخته‌های او و ارکستر شماره 2 به سرپرستی ایشان به شهرت رسیده است. بعدها که خدمت استاد پرویز یاحقی رسیدم، بارها و بارها خاطرات زیادی از روزها و لحظه‌هایی که با داریوش رفیعی گذرانده بود تعریف کرد. داریوش رفیعی صدایی بی‌نهایت پرسوز و گداز داشت و یک حسگیرا، صدای بمی که علت شهرت و جا افتادن آثارش حتی در نسل جوان امروز است. ساخته‌های مجید وفادار در آن دوران از ویژگی خاصی برخوردار بود. در دهه 30 هر خواننده‌ای که ملودی‌های مجید وفادار را می‌خواند به اوج شهرت می‌رسید. دلیلش هم این بود که وفادار درک بسیار درستی از جنس صدای خوانندگان داشت. حتی ترانه‌سرایی هم که انتخاب می‌کرد با توجه به چارچوبی بود که خواننده در اثر ایفای نقش می‌کرد. داریوش رفیعی غیر از مجید وفادار که اعم آهنگ‌هایش از او است، از محمد شیر خدایی و پرویز ایرانپور و هم خوانده است. دو یا سه ترانه هم از استاد عزیزم پرویز یاحقی که با ارکستر شماره 3 به سرپرستی ایشان ضبط شده، آخرین اثر او است. من و خاموشی در دستگاه شور با کلام بیژن ترقی که استادم می گفت در منزل استاد حسین تهرانی این اثر را ساخته و در رادیو ضبط کرده است که یک هفته بعد از آن داریوش رفیعی درگذشت. قبل از آن صفحه به یاد رضای محجوبی یک طرف در سگاه و یک طرف در دشتی از سنبک‌نوازی داریوش به همراهی ویولون پرویز یاحقی است. داریوش شاگرد استاد حسین تهرانی بود و به تنبک نوازی هم مسلط بود و ضربها را خوب می شناخت و در ضربی و ضربی خانی هم سبک خودش را داشت. داریوش رفیعی با ادبیات و شعر هم مانوس بود و این درک او را در کلام دوچندان کرده بود. در دهه 30 پرویز یاحقی، داریوش رفیعی، اسماعیل نواب صفا و بیژن ترقی چهار رفیقی بودند که روزگار با هم می گذراندند. داریوش به خاطر ظاهر زیبایی که داشت بسیار مورد توجه قرار می گرفت. البته این شایبه هایی را هم به دنبال داشت. در سال 51 در مجله سپید و سیاه با نزدیکان او مصاحبه هایی شده که توانستم به وسیله دوست گران قدرم یوسف گوهری که ساکن شمال ایران است و آرشیو بزرگ و خوبی دارد و همچنین خانم زهرای موسوی به کل این مصاحبه ها و اطلاعات دست پیدا کنم. مادر داریوش گله های زیادی کرده بود از شایعاتی که برای فرزندش داریوش رفیعی ساختند، هم در مورد مرگ او در جوانی و هم درباره پروین غفاری که مشوق داریوش بوده. مادر داریوش در مصاحبه ها گفته بود که در ابتدای فوت فرزندم برخی خبرنگاران یک خانومی را می بردند و شادر مشکی به سرش می انداختند و شروع می کردند به عطر گرفتن و زیر آن هم می نوشتند. پروین غفاری بر سر مزار داریوش رفیعی با چنین صحبتی از مادر داریوش این عکس ها و مستندات جعلی به شمار می آید. مادر داریوش وصیت کرد بعد از فوت او را در کنار فرزندش به خاک بسپارند که به وصیت ایشان هم عمل شد. در همه جا آمده که رفیعی از اعتیاد رنج می‌برد و روایت ها هم درباره درگذشت داریوش رفیعی بسیار است. اما اینجا بد نیست که در مورد فوت مرحوم رفیعی آنچه من از استاد پرویز یاحقی شنیدم نقل کنم. ایشان نقل می‌کرد که یک سبزی فروش در خیابان شمیران قلهک بود که مواد هم می‌فروخت. با داریوش به اتفاق پیش او رفتیم. سبزی فروش مواد را زیر سبزی‌ها پنهان کرده بود و از همان به ما داد. موادی که داریوش مصرف کرد آغشته به گیر سبزی بود، یعنی خود مواد آلوده بودند و علت مبتلا شدن داریوش به کزاز آلوده بودن مواد بود. 9 استفاده از سرنگ آلوده و مصرف شده و غیره در حقیقت با آلوده بودن مواد. سرنگ و سوزن هر سه آلوده شده بودند و اگر این مواد داریوش که آلوده بود دست من می افتاد، من فوت می کردم. پس از مرگ داریوش رفیعی، آقای نصرت الله معینیان و تمام مسئولان رادیو به شدت دچار ترس و وحشت می‌شوند و برای عده‌ای از هنرمندان که آلوده به اعتیاد بودند، ضرب الاجل تعیین می‌کنند که هر چه سریع‌تر مواد را ترک کنند. از آن جمله پرویز یاحقی بود که آن روزها هنوز جوان بود. به این ترتیب یاحقی در بیمارستان تحت نظر آقای دکتر بسیتی و دکتر مرادی بستری می‌شود که البته خودش داستان طول به درازی دارد. به هر روی بعد از گذشته چند دهه از مرگ داریوش رفیعی، او همچنان با آثارش زنده است. آثاری که به علت سوز، حال و شکوه نهفتش ماندگار شد. یادش گرامی. بابک بختیاری.